استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که یک منبع در حکومت افغانستان از آمدن زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، به کابل خبر داده و گفته که قرار است او امروز با رهبران این کشور دیدار کند و به دنبال بیش از دو ماه وقفه مکتب ها در کوریای جنوبی باز شدند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشته نگام، اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها قرار است نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز با رهبران افغان در کابل ببیند. در اعتراض به حمله بر یک مسجد در ولایت پروان امروز ده ها تن دست به مظاهره زدند و بر اساس یک مطالعه تازه مصرف کربن دی اکساید ماه گذشته در جهان 17% کاهش یافت. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منبعی از دفتر آقای خلیلزاد این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کرد. خلیلزاد این دور سفرش را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرده. وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر یک خبرنامه گفت که آقای خلیلزاد برای دیدار با مقامهای دفتر سیاسی طالبان به دوحه رفته. تا هنوز جزئیات این گفتگوها نشر نشده است. در خبرنامه وزارت خارجه امریکا این هم آمده بود که زلمه خلیلزاد تلاش خواهد کرد تا راه‌ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانان هموار شود. بر اساس توافق فبروری میان امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارس آغاز می شد، اما به علت اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد مبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات هنوز آغاز نشده است. در اعتراض به حمله بر یک مسجد در ولایت پروان امروز ده ها تن از باشندگان روستای چنار خلازایی دست به مظاهره زدند. مقام های محلی میگویند که 10 تن در نتیجه این حمله مسلحانه دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. تظاهر کننده ها امروز اجساد قربانیان رویداد دیشب را با خود به ساختمان این ولایت آوردند. آنها با سر دادن شعارها خواهان تامین امنیت در ولایت پروان شدند. مقام های محلی گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول حمله دیشب می دانند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که طالبان این حمله را انجام دادند.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود می بینند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته، اما شمار از مقام ها میگویند که طالبان در این منطقه ولایت پروان فعالند. با وصف تقاضاها برای آتش بس و کاهش خشونت از سوی طالبان، رهبر این گروه از جنگجویانش خواسته تا موقف جدیتر اتخاذ کنند. ملا هبت الله در پیام به مناسبت عید فطر که امروز در وبسایت این گروه نشر شد، از جنگجویانش خواسته تا اهدافشان را با جدیت دنبال کنند و با تقویت صفوفشان ساختار اداریشان را منظم‌تر سازند. در پیام طولانی ملا هبت الله از آتش بس، کاهش خشونت و مذاکرات بین افغانان به طور مشخص یادآوری نشده است. رهبر طالبان گفته که به توافق 29 ماه فبروری به امریکا متعهدند و از آن کشور هم خواسته است تا تعهداتش را بجا آورد. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که تنها در ماه رمضان و ماه پیشتر از آن طالبان حملاتشان را علیه اهداف غیر نظامی حدود 40% افزایش دادند. دو طرف جنگ همواره یکدیگر را ملامت میکنند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در گزارش تازه‌اش از افزایش تلفات غیر نظامیان افغان ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان فوری جنگ در افغانستان شد. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. آمریکا به ایران هشدار داده که نزدیک شدن قایق‌های این کشور تا 100 متری کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس با عنوان تهدید تعبیر شده و به اقدام‌های قانونی دفاعی روبرو خواهد شد. این هشدار نیروهای بحری آمریکا دیروز پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته هشدار داد نیروهای کشورش هر قایق مسلح ایران را که در بحر باعث ایجاد مزاحمت شوند از بین خواهد برد. در اعلامیه نیروهای بحری آمریکا آمده است این هشدارها پس از رویدادهای اخیر و به منظور تقویت محافظت صادر شده است. در ماه اپریل یک کشتی نظامی آمریکا که در سواحل بحرین مستقر است، واحد بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را متهم ساخت که در برابر کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز می‌زنند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در اوج شیوع ویروس کرونا در جهان ماه گذشته مصرف کربن دای اکساید در جهان 17% کاهش یافت. دانشمندان در این مطالعه که دیروز نشر شد گفتند که وضعیت قرنطین، بسته بودن کسب و کارها و ماندن در خانه مصرف کربن دای اکساید را کمتر ساخت. این یافته‌ها در ژورنال تحقیق در ژورنال تغییر اقلیمی طبیعت یا نیچر کلایمت چینج نشر شده است. کورین لیکوور نویسنده ارشد این گزارش گفته که کاهش موقت و در این حال قابل توجه به خاطر به میان آمد که استفاده از ترانسپورت، سکتور انرژی و صنعت و تجارت در اوج گسترش ویروس کرونا کاهش یافت. در جریان ماه گذشته اکثریت از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی قرنطین و محدودیت‌های جدی را به اجرا گذاشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منبعی از حکومت افغانستان این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبر رسیدن آقای خلیلزاد به کابل همزمان با نشر پیام ایدی رهبر گروه طالبان است که در آن عبت الله اخندزاده از آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصا چیز نگفته و در عوض از جنگجویان این گروه خواسته صف و قوتهایشان را قوی تر سازند. این اظهارات چی پیام را به حکومت افغانستان می رساند؟ در این مورد با یک آقای امور سیاسی صحبت کرده ایم.
طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکایی ها دیگه فرصت از این را یافتن که بار دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه امتیازات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپا خودداری کردن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل بین المللی از باز شدن مکتب ها در کوریای جنوبی پس از وقفه دو ماهه جزئیات خواهیم داد و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود.
چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به غداد اسمال ما ببره.
خیر باشه، از ما نشه و از عریفات نشه.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید می گویم. می رحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری می کنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. امان طوره که پیشتر هم گفتم یک منبع در حکومت افغانستان گفت از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده. این منبع گفته که قرار است آقای خلیلزاد در مورد روند صلح با مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. خلیلزاد این دور سفرش را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر یک خبرنامه گفت که آقای خلیلزاد برای دیدار با مقام‌های دفتر سیاسی طالبان به دوحه رفته و تا هنوز جزئیات این گفتگوها نشر نشده. فرشته ندا در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات بیشتر دارد.
سه روز پس از امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله زلمه خلیلزاد به کابل آمده تا با آنها دیدار کند. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه به کابل آمد. این منبع می‌افزاید قرار است آقای خلیلزاد با مقامات بلند رتبه در مورد صلح افغانستان صحبت کند. وزیر خارجه آمریکا سه روز قبل در یک اعلامیه گفته است که زلمه خلیلزاد در سفر به کابل با مقام‌های حکومت افغانستان در مورد آغاز مذاکرات هرچه زودتر بین الافغانی صحبت می‌کند و اقدامات حکومت افغانستان را برای آغاز هرچه زودتر این مذاکرات نیز از نزدیک بررسی می‌کند. درست پیش از آن آقای خلیلزاد به قطر سفر کرده بود و آنجا با نماینده‌های طالبان ملاقات کرده، اما جزئیات گفتگوهایشان روشن نشده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد دو هفته پیش به هند و پاکستان و قطر سفر کرده بود. در این حال یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی میگوید اختلافات سیاسی میان مقام‌های افغانستان کم شده و یک آدرس قوی با صلاحیت به نام شورای ملی مصالحه ایجاد شده است.
ما فکر میکنم آمدن خلیلزاد یک زمینه است برای پیشرفت در جهت تطبیق اعلامیه مشترک امریکا و افغانستان و قرارداد مشترک امریکا و طالبان. یک تکان ما فکر میکنم خواهد داد این ملاقات ها و از دو جهت یکی دیگه خود با موضوع‌گیری های خود آگاه خواهد ساخت.
این در حال است که رهبر طالبان در پیام ایدیش به مناسبت عید سعید فطر گفته است که آنها متحد به توافقنامه امضا شده با امریکا هستند و از طرف مقابل هم می‌خواهند تا به تعهداتشان جدی باشند، اما از مذاکرات بین الافغانی و آتش بس هیچ یادی در پیام رهبر گروه طالبان نشده است. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
خبر رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل همزمان با نشر پیام هیدی از سوی رهبر گروه طالبان با وصف تقاضاها برای آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان. ملای بت‌الله خانزاده رهبر گروه طالبان در پیام هیدی خود از جنگجویان این گروه خواسته که موقف جدیدتر بگیرند. این پیام هیدی امروز از سوی ذبیح‌الله مجاهد که خود را یک سخنگوی طالبان معرفی میکند نشر شد. در این پیام رهبر طالبان از جنگجویان خود خواسته که اهداف خود را با جدیت تعقیب کنند، صفوف خود را تقویت نمایند و ساختار اداری خود را منظمتر سازند. در این پیام ایدی رهبر طالبان آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصا چیز نگفته. سوال ایجا است که اظهارات ملای بت‌الله اخندزاده رهبر گروه طالبان چی پیام را به حکومت افغانستان می رسانه؟ امی سوال پیش از آغاز برنامه در آغاز یک مصاحبه تلفنی از نصرالله استانگزی استاد پانتون کابل با آقای مسائل سیاسی پرسیدم که در جواب برایم گفت
دو علت میتونه باشه. یک علت ایست که طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکایی دیگه فرصت از این را یافتن که با دولت افغانستان فشار بیارن که اگر وارد مذاکرات میشن باید امتیازات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپال خودداری کردن. دوم مشکلی است که جانب کابل هم چند روز پیش رئیس جمهور یک اعلان جنگ تمام‌عیار علیه طالبان کرد، با وجودی که باز بحث مصالحه و آشتی را هم رئیس جمهور میگه که که خودش تناقض و میان میره. روی این دلیل من فکر میکنم که یک از علتاش همی باشه.
برخی در افغانستان نگران بازگشت احتمالی طالبان به قدرت هستند، اما در پیام ایدی رهبر طالبان گفته شده که گروه پلیسی انحصار طلبانه ندارد و حقوق هر مرد و زن یا تامین میکنند. این اظهارات آیا واقعا نشانگر تغییر دیدگاه طالبان نسبت به افغانستان امروز است؟
من این فکر میکنم که به طور انحصاری در افغانستان هیچ گروهی داینده نخواهتان است که یک حکومت بسازه. در قدم نخست موضوع از این قرار است. دوم دیگه تبلیغات به معنای استراتژی نیست. اهداف دولت ها، اهداف گروه ها در اسناد حقوقیشان است. مثلا یک جریان سیاسی باید اسناد خود در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و گپاش بره، یا مثلا یک دولت رو باید در چارچوب قانون اساسی خود بره تا ما او ماهیت او دولت یا او سازمان بشناسیم برسمت.
در کابل به تازگی شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله ساخته شده که از وظایف اصلیش تلاش برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. فکر میکنی که طالبا حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند در نتیجه تلاش های زلمه خلیلزاد دیپلمات ارشد ایالات متحده؟ البته
شما متوجه باشین که برای طالبان نیروهای دیگه هم اعمال نفوذ کرده میتونه، مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین. بنان بخاطر ازی که ای به میان بیایم که یک فشار، فکر میکنم در یک هماهنگی اگر بحث صلح افغانستان مطرح شد و یک طرف هم دولت افغانستان شد و طرف دیگه هم طالبا و یک هماهنگی به میان بیایم، بله این مذاکرات خواهد شد. ما باوری نیست که در نهایت مذاکره میشه، با تفاوت که اگر زودتر شود کم افغان کشته خواهد شد و کم خسارات افغانستان خواهد دید، و اگر به تاخیر شود متاسفانه که تلفات بیشتر خواهد.
شما از تلفات گفتین، سوال آخر ما در این مورد است. از یک طرف وقتی که حکومت افغانستان میگه که آلت تهاجمی را در برابر گروه طالبان گرفته شده و از طرف دیگه طالبان هم از صلح صحبت نمی کنن، چانس از این که تلفات افزایش بیابه عوام به خصوص غیر ملکی در افغانستان چقدر زیاد است در این مقطع زمانی؟
اول ببین، نگاه میخوایم بگویم که یک اشتباه بزرگی را که آمریکا مرتکب شده اینی است که بعد از توافقشان یک جبهه جنگ خود امریکا تب کرده و جبهه دیگر هم به خود افغان ها سپرده، یعنی به دولت افغانستان. این باعث ازی شده که در عملیات تجدید شده و اشتباه تا امریکای هست که متاسفانه در اواخر تلفات ملکی فوق‌العاده زیاد است. باور من این است که هیچ تضمین برای تلفات ملکی وجود نداره و متاسفانه قوانین مربوط به جنگ هم رعایت نمیشه و این اکثرا مثل 41 سال گذشته باره هستی جنگ ملت افغانستان و ملکیات افغانستان برداشته و قسمت اعظم ملکیات تلفات داشته، این به حالت موجود استثنا نخواهد بود.
نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پیش از این که به نشر گزارش های بیشتر بپردازیم، چند خبر اقتصادی را همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید امور تجارت در مرز تورخم به حالت عادی برگشته است. جان قانوید معاون روابط عمومی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات این بندر تجاری به صورت کامل حل گردیده است. با گفته آقای نوید، پیش از این صدها کانتینر تاجران افغان متوقف ساخته شده بود. معاون روابط عمومی اتاق تجارت افزود به سبب قیدات وضع شده تاجران افغان میلیون ها افغانی متضرر شدند و اکثر کالای تجارتی با خطر فاسد شدن روبرو بود. با گفته او، بعد از تلاش های اخیر کاروبار در بندر تورخم به حالت عادی برگشته و قیدات وضع شده رفع گردیده است. این بندر تجاری به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سوی پاکستان مسدود شده بود. ریاست زراعت ولایت هلمند تلاش دارد تا محصولات داخلی این ولایت را قوت بخشیده و دهقانان را خودکفا سازد. زلمه علکو رئیس زراعت ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا کمیت و کیفیت محصولات زراعتی این ولایت را بلند ببرند. آقای علکو افزود در سال جاری ضمن افزایش محصولات میوه شفتالو در این ولایت، کمیت و کیفیت میوه آن نیز خوب ارزیابی گردیده است. با گفته او، در مساحت 103 هکتار زمین باغ‌های شفتالو احداث گردیده که در هر هکتار با تخمین 16 تن حاصل مجموعی شفتالوی امسال این ولایت به 1648 متریک تن میرسد. بنابر گفته اداره زراعت ولایت هلمند، ارتقای سطح آگاهی دهقانان، جلوگیری امراض بارانهای موسمی، هوای خوب و حفاظت فنی از باغها از جمله عامله های اند که باعث بهتر شدن محصولات و ارسال به موقع آن به بازار گردیده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 72 پول، 1 یورو 83 افغانی، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که به دنبال بیش از 2 ماه وقفه مکتب ها در کوریای جنوبی باز شدند، اما شاگردان باید هنوز هم محتاط باشند. در جاهای دیگر مثل برزیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا همچنان پابرجاست. همکار ما را شما این نگاه انداخته به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
به دنبال بیش از 2 ماه تأخیر به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، سر از امروز 20 ماه می لیسه های عالی در کوریای جنوبی باز شدند، اما شاگردان باید قواعد شدید را در نظر بگیرند. این نخستین مرحله بازگشایی همه مکاتب در کوریای جنوبی تحت قواعد است که پوشیدن ماسک، پاک کردن میزها توسط شاگردان و حفظ فاصله مسئول 1 متری بین میزها را در بر می گیرد. همچنان برای جلوگیری از وقایع احتمالی در مکاتب، شاگردان باید درجه حرارت بدنشان را بررسی کرده و در صورت مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا در 1 مکتب، دروس آن به صنف‌های آنلاین تغییر خواهد یافت تا شاگردان مسئول باشند. در چین که همگیری ویروس کرونا در ماه دسامبر از شهر وهان آغاز شد، مقامات میگویند به مبارزه با موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ولایت شمال شرقی جیلین ادامه میدهند. به گفته مقامات به تاریخ 19 ماه می هیچ مورد مرگ و میر در چین گزارش داده نشده و صرف 87 تن در حال معالجه اند. به گفته مقامات صحی چین، از بین بیش از 82,960 مورد ابتلا به ویروس کرونا، در مجموع شمار مرگ و میر بیش از 4,630 تن بوده است. اما کارشناسان و منتقدان به این باورند که آمار واقعی مرگ و میر در چین بیشتر از آمار رسمی است. آنها میگویند که حکومت چین رسانه‌های این کشور را کنترل می‌کند. در حالی که ایالات متحده ای امریکا به سوی کاهش محدودیت های وضع شده و خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در حرکت است، به تاریخ 19 ماه می تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور حدود 92,000 تن گزارش داده شده است. همچنان ایالات متحده ای امریکا بر سازمان صحی جهان یا WHO فشار آورده است تا شیوع همگیری ویروس کرونا را کنترل کند. سازمان صحی جهان 19 می با ارزیابی بی‌طرفانه، مستقل و جامع در مورد واکنش جهانی به همگیری ویروس کرونا از جمله نقش اداره صحت سازمان ملل متحد موافقت کرد. اما در سایر نقاط جهان نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا در برزیل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صحت برزیل، 19 می رقم بی سابقه مرگ و میر 1,170 تن در آن کشور ثبت شد. تا اکنون در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا در این کشور با جمعیت بیش از 210 میلیون بیش از 17,970 تن جان دادند. بسیاری از کشورها تلاش دارند محدودیت های وضع شده را به تدریج رفع کنند. اما مقام های صحی و برخی از رهبران گفتند که با افزایش فعالیت‌های روزمره احتمال دارد موج جدید ویروس شیوع یابد. کووید 19 بیماری ویروسی است که با نشانه‌های تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراه است. مقام‌های صحی توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از ابتلا به آن باید دستان با صابون حداقل برای 20 ثانیه چند بار در روز شسته شوند. همچنان آنان بر رعایت فاصله جسمی تاکید می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، در اعتراض به حمله بر یک مسجد در ولایت پروان، امروز ده‌ها تن از باشندگان روستای چنار خلازایی دست به مظاهره زدند. مقام‌های محلی گفتند که 10 تن در نتیجه حمله مسلحانه دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر هم زخم برداشتند. تظاهر کننده ها امروز 800 قربانیان رویداد دیشب با خود به ساختمانی ولایت آوردند. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر ازش میپرسم. نایش صاحب سلام، به این برنامه شما خوش آمدین. تظاهرات آیا هنوز هم جریان داره و خواست مظاهره چیان دقیقا چی بود؟
ما عرض سلام دارم به شما همکار عزیز و از طریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله،
تظاهرات پایان یافته، اما تظاهرات از ساحه پروان پایان یافته. به این معنی که مظاهره کننده ها 10 جسد را با خود انتقال دادن قبل از ظهر امروز در نزدیک ساختمان ولایت پروان، و اعتراضاتشان مبنی بر این بود که باید حکومت محلی پروان در مورد امنیت این روستا توجه داشته باشه و یا یکی پاسخ بده چه کسایی عامل حمله هستند که حمله خونین انجام دادن. بعد از او که با مقامات کمی اندکی صحبت کردن، بعد از او انتقال دادن و جسدها را با کاروان موترهایشان به کابل، اونا هدفشان نیست که در نزدیک ارک تجمع میکنن و این جسدهایشان آوردن به طرف ارک ریاست جمهوری تا اینجا شکایت داشته باشن.
انایی صاحب، مقام های محلی پروان گفتن که دایشی حمله را انجام داده، اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز ای کار عمل طالبا خواند. در منطقه چنار خلازایی اگر به شنونده ها بگوین که کدام گروه بیشتر فعالیت داره؟
اینجا بعد از اینکه برخی از مقامات پروان هرچند مشخص نکردن، هرچند ما امروزشان صحبت کردم با هارون مبارز کماندان امنی ولایت پروان شخصا صحبت کردم و در این مورد با وضاحت نگفت، یعنی صریحا نگفت، و برش گفتم که شما اسنادی دارین در نزدن که میگین که داعش عاملی حمله است، اما گفتن نخیر، ما فکر میکنیم که احتمال میزنیم که کار داعش باشه. و هنوز هیچ معلومات رسمی به ما منابع مسئول در ولایت پروان ندادن که عامل اصلی حادثه کی هستند، اما مظاهره کننده ها بیشتر عصبانی و برآشفته هستند و شکایتشان از حکومت محلی پروان است و تا هرچه زودتر برشان وضاحت بده که چه کسای عاملی حمله هستند که در ماه مبارک رمضان در روز تقریبا روز روشن میشه دیگه، نزدیک به شام بوده، حمله صورت گرفته و در داخل مسجد 10 کشته و 16 زخمی به جا مانده.
بله، انوی
صاحب، که پروان نیازه تکان داده،
آیا این حمله پیشینه هم داره؟ پیش از این هم همچو عملات در پروان بالای مساجد و مدارس صورت گرفته؟
نه خیر، این اولین بار است که در ماه مبارک رمضان، زمانی که اعضای مسجد برای آمادگی برای نماز شام داشتن و پیش از نماز شام در روی دستارخان همیشان تجمع کرده بودند، منتظر آذان بودن تا افطار صورت بگیره، هیچ وقت چنین پیشینی نداره. به این خاطر است که زیاد تکان دهنده است که بر مساجد حمله شدن
و هم زیاد
در ماه مبارک رمضان برای هر سواره زیاده را به وجود آورده.
بسیار زیاد تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتیم.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه آرمان ملی در عنوان سرمقالش نوشته توافق سیاسی پایان یک بحران و نگرانی آغاز بحران دیگر. روزنامه در ادامه افزوده هرچند شهروندان کشور با تجربه تلخی که از حکومت وحدت ملی و کشمکش ها تا پایان آن حکومت میان غنی و عبدالله دارند، امید چندان به یک حکومت پاسخگو که از دل این توافقنامه برآمده است ندارند. اما بر نوشته روزنامه، تنها امید مردم این است که بنبست سیاسی به پایان رسید و این کار زمینه را برای کار در کشور فراهم خواهد کرد تا شهروندان بتوانند با کار و غریبی که دارند برای خانواده هایشان لقمنانه به دست آورند. با باور نویسنده، با امضای این توافقنامه امیدواری ها به اثرگیری و ادامه کمک هایی که معطل قرار داده شده بود نیز بیشتر شده است. اما نویسنده معتقد است که در این میان تعهدی که بار دیگر آقای غنی و عبدالله به شهروندان کشور دادند بسیار حائز اهمیت است، چون به نقل از نویسنده مطلب، این دو رهبر پس از امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی نیز برای مردم وعده های بسیاری داده بودند. روزنامه آرمان ملی می افزاید که پس از وعده های زیاد، این دو رهبر به دلیل اختلافاتشان در حکومت وحدت ملی نان را از دسترخوان افغان ها گرفتند. امنیت روز تا روز بدتر شد، فقر و بیکاری به اوج خود رسید. روزنامه هشت صبح با عنوان چهره های تکراری و احتمال تکرار ناکامی در سرمقالش به موضوع مقرری های تازه حکومت پرداخته و نوشته که رئیس جمهور در برخی از نهادها تقرری ها و جابجایی ها را انجام داده است، اما در هیچ یک از تقرری های تازه خبری از چهره های نو در ساختار سیاسی اداری افغانستان نیست. روزنامه برای تثبیت این ادعایش مثال های آورده و نوشته که سرپرست وزارت داد و فرهنگ سرپرست وزارت امور زنان شده است، رئیس اداره امور والی هرات شده، فضلی مشاور پیشین رئیس جمهور رئیس اداره امور شده. با باور نویسنده، جابجایی جایی چهره های تکراری نشان می دهد که اصلاحات در حکومت افغانستان جای ندارد. هشت صبح افزوده که عبدالله هنوز کسی را معرفی نکرده، اما او با چهره های سیاسی پرتوقع زیادی روبرو است. نویسنده تاکید کرده که مردم از این چهره ها خاطرات تلخی دارند و از حکومت خواسته تا از این وضعیت خارج شود. چون به باور نویسنده نهادهای دولتی نیاز به چهره های جدید، افکار جدید، سیاست های جدید و کارهای جدید دارند.